به نام خدا. سلام سلام، ایام بکام، سایه عالی مستدام، عرض ادب و احترام، شادی هاتون با دوام. مهدی فرج اللهی هستم، دگر خند رو میشنوید از دفتر طنز حوزه هنری. سپاس از همراهیتون. تشکر ویژه دارم از همراهان همیشگی برنامه دگرخند که در این سالها افتخار دادند و به این برنامه تشریف آوردند و حالا که شرایط به گونه‌ای شده که برای حفظ سلامتی باید رفت و آمدها رو به حداقل رسوند، وظیفه خودمون دونستیم که همچنان در خدمتتون باشیم، این بار با نسخه کوتاه و صوتی. برای اطلاع دوستانی که سعادت نداشتیم تا حالا در این برنامه در خدمتشون باشیم، عرض کنم که دگرخند برنامه تخصصیه که به موضوعات مرتبط با دنیای طنز و شوخ طبعی میپردازه. از طنز مطبوعاتی و رادیویی گرفته تا روانشناسی شوخ طبعی و نقد و معرفی کتابها و آثار منتشر شده در این حوزه. براتون آرزوی سلامتی دارم. امیدوارم در این روزها با رعایت کامل نکات بهداشت فردی و گروهی شما و خانواده محترمتون در سلامتی کامل باشید و تشکر ویژه می کنم از پزشکان و پرستاران و کادر محترم درمان و همه کسایی که در این روزها برای سلامتی ما از خودگذشتگی و تلاش می کنم. پس دوستان اتاق فرمان محبت میکنن، همراهی میکنن، علل حساب این عزیزای دل رو یه تشویق جانانه بکنیم. بله ممنونم. پس برای سلامتی خودتون و عزیزانتون لطفاً از خونه بیرون نرید و از رفت و آمدهای غیر ضروری پرهیز بکنید. در خانه ما رونق اگر نیست صفا هست. در خانه ما رونق اگر نیست صفا هست، بیرون نرو ای دوست که آنجا کرونا هست. در بخش نخست از دگرخند 144 در خدمت سرکار خانم سفرزاده هستیم و ایشون درباره نثر طنز صحبت میکنن. سرکار خانم گیتی سفرزاده متولد مرداد ماه 1350 هستند. تحصیلاتشون رو در دو رشته ادبیات نمایشی و جامعه شناسی ادامه دادند و از بین کارهای مطبوعاتی که انجام دادند طولانی ترینش سردبیری ماهنامه گلاغا بوده. در حوزه نمایشنامه رادیویی و فیلمنامه هم فعال هستند و داوری جشنواره‌های مختلفی رو از جمله جشنواره فیلم کمدی گلاغا، طنز مکتوب حوزه هنری، سفرنامه نویسی ناصر خسرو و داستان طنز اصفهان رو بر عهده داشتند. سرکار خانم سفرزاده در نشریات مختلفی مقاله نوشته و آثارش در حوزه کتاب شامل یک مجموعه برای نوجوانان به اسم چگونه تورنج دانشمند شد و دو رمان در حوزه بزرگساله با نامهای کوچه پاریس که توسط نشر قطره چاپ شد و یک روز بلند طولانی که سال گذشته ققنوس اون رو منتشر کرد. در حال حاضر هم کارگاه‌هایی با موضوع کتاب و کتابخوانی دارند. از خانم سفرزاده درباره نثر طنز پرسیدیم که نثر طنز خوب چیه و چه ویژگی‌هایی داره. اینکه از انواع و اشکال نثر طنز در رسانه‌های مختلف به ویژه در مطبوعات برامون بگن، از بهترین‌های این حوزه برامون بگن و بفرمایند که از کجا شروع کنیم و چطور میشه نثر طنز خوب نوشت. سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار خانم سفرزاده، در خدمتتون هستیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه کسانی که این برنامه رو میشنون. سال نو رو تبریک میگم. امیدوارم با مراقبت هایی که هممون میکنیم باعث بشه که این ماجرای کرونا هم بگذره و برای کسانی که این سال نو رو احیانا با فقدان عزیزی شروع میکنن بتونیم یک روزگار بهتری رو کنار هم بسازیم. شاید دادن یک تعریف کوتاه ولی جامع از طنز کار ساده‌ای نباشه. کلاً بخوایم نگاه بکنیم به انواع شوخ طبعی و متایبه و اگر بخوایم بگیم که مثلا هزل یک شوخی هستش که یک مقدار رکیکه، رکاکت داره توش، یا هجو یک شوخی هستش که یک مقدار تهاجمیه و شخصیه، در مقابل با اینها طنز اولا اصلا شخصی نیست، یک مقوله کاملا اجتماعیه و به نوعی میشه گفتش که تلفیقی از خنده با اندیشه هستش. یعنی صرفا نمیخواد بخندونه، میخواد یک تفکری هم توش باشه، در حقیقت یک امید به اصلاح داره. میگن که هجر رو در مورد دشمنت به کار میبری اما طنز رو در مورد دوستت. این امید به اصلاح توش وجود داره، درسته که داره انتقاد میکنه، درسته که داره برجسته میکنه یک ویژگی های منفی رو، اما تهش به امید تغییر هستش. شاید هم به همین خاطر هستش که ما وقتی صحبت از نثر طنز میکنیم و بیشتر اوج گرفتنش و دیده شدنش بعد از مشروطه هستش. چرا؟ چون که مقوله شهروندی و جامعه مطرح میشه و طنز هم میاد در حقیقت با کمک مطبوعات انتقاد کنه از شرایط و مشکلات اجتماعی که وجود داره. این نکته رو هم بگم که این اجتماعی بودن معنی نیستش که طنز باید صرفا سیاسی باشه. نه، میتونه در حقیقت اجتماعی به این معنی باشه که ما هر نقطه ضعفی که میبینیم، چه در یک مسئول باشه، چه در یک شهروند، چه در یک عادت سیاسی، رفتار سیاسی باشه، چه در یک عادت اجتماعی، با طنز میخوایم به اون بپردازیم و برجستش بکنیم. اینکه چه ویژگی هایی داره یک طنز خوب، یه بخشش به هر حال اینه که باید اون ابزار طنز توش به کار گرفته شده باشه به خوبی دیگه. حالا ممکنه این ابزار طنز یه بحث فنیه دیگه، ایهام باشه، اغراق باشه، نقیزه باشه، تجاهل العارف باشه، این ابزارها رو به هر حال باید توش به کار گرفته باشه. ولی سرراستش اینه که یک لبخند به هر حال ته ذهن مخاطب باید بیاره دیگه. اما مثل هر اثر ادبی دیگه‌ای، ماندگاری و ارتباطی که میتونه با مخاطب بگیره اون ارزشمند میکنه. حالا وقتی میگیم ماندگاری، یه نکته ظریفی به نظرم توی نثر طنز وجود داره که شاید در مورد بقیه بخش‌های ادبیات ژانرهای دیگه به این قوت نباشه. وقتی صحبت از ماندگاری میکنیم، اینه که نویسنده طنز باید خیلی شکیبا باشه. شما وقتی میخوای یک رمان بنویسی، یک داستان کوتاه بنویسی، چرا مقوله شکیبایی به اندازه نوشتن یک مطلب طنز توش مهم نیست؟ چون توی طنز ما هیجان زده میشیم و میخوایم عکس العمل آنی نسبت به مشکلات و مسائل نشون بدیم. این عکس العمل آنی نشون دادن که طبیعی هم هسته، شما میخوایم انتقاد بکنیم از یک مسئله، خیلی وقتا باعث میشه که مطلب طنزی که نوشته میشه مطلب قوی نیست، حداقل مطلبی نیستش که خوب ارتباط بگیره یا ماندگار نمیشه، چون ما به عنوان یک اثر ادبی بهش نگاه نمیکنیم. بیشتر برای اینه که بزنیم یه چیزی رو توی دهن کسی، حرفی رو بزنیم، این از ماندگاریش کم میکنه. برای همینه که شکیبایی توی طنز نوشتن خیلی مهمه و کار رو ماندگار میکنه. و دوم ماجرا شاید انصاف باشه، یعنی یک نثر طنز جدا از همه مقولات فنی که برای در حقیقت مهارت یک طنز پرداز هستش برای اینکه یک اثر طنز بیافرینه، من فکر میکنم یک ماجرای شکیبایی و دو انصاف میتونه کمک بکنه که یک اثر طنز برجسته و متمایز بشه. در مورد انواع طنز، خب خود طنز که میتونه شکل‌های مختلفی داشته باشه، مثلا ممکن طنز موقعیت باشه، طنز کلامی باشه، طنز بر اساس شخصیت سازی باشه، شبیه سازی باشه، مثلا ما نظیر نویسی یا نقیض نویسی داریم توی طنز، ممکنه داستان طنز باشه. اما به خصوص وقتی صحبت مطبوعات میکنیم، یه بحث خیلی مهم قالب‌های طنز هستن. وقتی قالب هم میگیم، حالا نه به این معنی که این قالب‌ها به طور مشخص برای طنز، استفاده کردن از این سری قالب‌های آشنا هستش برای اینکه مخاطب راحت‌تر ارتباط بگیره. یعنی چون مطبوعات یه خاصیت روزمره دارن، یه خواننده‌ای که میادش سراغ یک نشریه در یک زمان کوتاهی، چون صفحه محدود هستش، تعداد کلمات محدود هستن، میخواد سریع با مطلب ارتباط بگیره و مطلبم معمولا مطلب موضوعات روزه. مثل کسی نیست که میره یک داستان طنز رو، یک رمان طنز رو می‌خره. در نتیجه طنزنویس برای اینکه بتونه 50% ماجرا رو برای خودش راحت‌تر بکنه تو این ارتباط سریع با مخاطب، میادش یه سری قالب‌های آشنای مطبوعاتی رو استفاده میکنید. اگر شما مثلا 100 سال اخیر که نشریات طنز بودن نگاه کنید، 60 تا 70 درصد قالب هایی که استفاده شده اینها شبیه به هم هستن. فرض کنید پاسخ به نامه ها، نیازمندی ها، نمیدونم فرهنگ لغت، شعارسازی، تفسیر شعر، اینا همه نمونه های هستش که توی مطبوعات قالب داشته. حالا اینها اومدن از این قالب ها برای طنز نویسی استفاده کردن. یا حتی امضا، امضایی که یک طنز نویس پای مطبش میکنه، خیلی وقتا یه بخشی از مطلب رو در حقیقت نشون میده مخاطب، مثلا وقتی امضا میکنه که پخمه یا امضا میکنه دانشجوی سابق، اینا یه کلیدی میده دست مخاطب و به خود اون طنز هم کمک میکنه، یا بازی با کلمات میکنه. طنزهای مناسبتی هم هستن، طنزهایی هستن که حالت مطلبهای کوتاه یا حتی جستار به قول امروزی ها دارن. همه اینها رو میشه توی انواع طنز دیدش توی مطبوعات. اما چیزی که من دوست دارم حالا بهش اشاره بکنم، خیلی وقتا اصلا انتخاب یک قالب فرض فرمایید کهن اما آوردن یک مطلب روز، خود این تضاد باعث ایجاد طنز شده دیگه. مثل کاری که ضروری توی تذکرت المقامات کردش، مرحوم ضروری اومدش در حقیقت یک نظیره ای از تذکرت الاولیا رو کار کردش، همون قالب هستش اما در مورد در حقیقت شخصیت های سیاسی معاصر. یه نمونه ای هم اتفاقا از کار گل آقا انتخاب کردم که دوست دارم تو این فرصت براتون بخونم چون خیلی کوتاه. میبینید که گل آقا طنز رو با دو کلمه حرف حساب در روزنامه اطلاعات شروع کردش. یک ستون کوچیکی بود، حتی نصف ستون هم نبود، یک سوم ستون روزنامه اطلاعات بود توی صفحه 3، که هر روز یک مطلب طنز سیاسی مینوشتش. یک بار این مطلبی رو که اونجا نوشته بود بر اساس قالبی که براش استفاده کرده بود، دیالوگای بین افلاطون و ارسطو بود که در حقیقت کتاب چهار مقاله ای هستش که کتاب چهار مقاله قالبش اصلا همینه، گفتگو بین افلاطون و ارسطو که از طی اون یه بحث فلسفی مطرح میشه. خبری که اولش آورده مربوط به همون سال 69، خبر اینه: گسترش ورزش در دانشگاه ها نشانگر آن است که تضادی بین علم و ورزش وجود ندارد. رئیس سازمان تربیت بدنی به نقل از روزنامه کیهان. حالا من مطلب رو براتون میخونم. سلام بر ارسطو، مردی که دانش را دوست می‌دارد. سلام بر استادم افلاطون که بلندای المپ در پیش دانش تو پست می‌نماید. چگونه است که بازگذارت بر آکادمی افتاد در این بامداد پگاه؟ ای جویای دانش، ای ارسطو که دریای اژه در برابر دانش تو قطره است. به پیکار جهل آمدم، زئوس نگاهبان تو باد و تو بر گشایش مجهولات من توانایی افلاطون. بپرس، من تو را به سرچشمه معرفت رهنمونم. پس میپرسم، آیا تو تضاد بین لنگ کفش و زردچوبه را میدانی؟ آیا بر دیالکتیک بین تروبچو و فیزیک آگاهی؟ آن را پروتاگوروس میداند و بر این زنون آگاه تر است. اما من پریشبها دریافتم که بین علم و ورزش تضادی نیست و کشف این مجهول مرا چنان شادمان نمود که بازگشت تو به آکادمی. به راستی شگفتی آور است ارسطو، شگفتی آور است این کشف عظیم. آری چنین است که میگویی. آیا این راز سر به مهر را خود به تنهایی گشودی؟ نه خیر، در روزنامه کیهان خواندم. من اخبار ورزشی روزنامه کیهان را دوست می‌دارم. صحیح، پس من دیگر روزنامه اطلاعات نمی‌خوانم. اما خود مانیمه افلاطون، حیف شد که من این چند هزار سال را مرده بودم. پس اگر من آن روز نمی‌مردم و امروز می‌مردم، اقلن جاهل نمی‌مردم و این مجهول بر من نیز گشوده می‌شد. بدرود ای ارسطو، ای دانشی مرد که فلسفه را دوست می‌داری. بدرود ای افلاطون، اما خوش به حالت که اخبار تربیت بدنی را میخوانی. تو فرزانه‌ای و من فرزانگان را دوست میدارم. من نیز ای ارسطو، من نیز. پس به جبران دانشی که تو را آموختم اینک برو و بطلان تضاد بین علم و ورزش را در جهان بپراکن. مرخصی. گفتن درباره بهترین طنزپردازه که خب خیلی دایره وسیعی داره، من به همون طنزپردازان مطبوعاتی اکتفا میکنم، یه سری چهره های شاخصشون. قاعدتا طنزپردازان مطبوعاتی خب از همون زمانی که مطبوعات توی ایران پا گرفتن، یعنی از دوران مشروطه باید شروع بکنیم و خب معلومه که شاخص و گل سرسبدشون دهخدا هستش با چرند پرند دیگه. ما بعد از اون اگر که بیایم نشریات رو نگاه بکنیم، همینجور چهره های ارزنده رو میبینیم دیگه. مثلا سید اشرف الدین حسینی که نشریه نسیم شمال رو راه انداخه، خودش یک تنه توی اون می نوشتش. فریدون توللی مثلا این ستونی داشت به اسم التفاصیل که اون هم در حقیقت به تقلید از مرزبانامه بود، توی نشریه فروردین چاپ می شدش. ایرج پزشکزاد یک ستون طنزی داشت به اسم آسمون ریسمون که توی مجله فردوسی چاپ می شدش. و همینطور حالا چهره هایی که توی نشریات طنز اون زمان می نوشتن: ابوالقاسم حالت، ابوتراب جلیل، خسرو شاهانی، منوچهر احترامی، محمدعلی گویا. میایم توی نسلای جوان‌تر، مرحوم ابوالفضل ضروری، بین خانم‌ها رویا صدر، صفورا نیری. به هر حال خوشبختانه توی دو دهه اخیر ما حالا با تعداد زیادی طنزنویس جوان روبرو هستیم که قلم‌های خیلی خوبی دارن و منتها خب بعد از غربال زمان بگذرن، اون وقت هستش که ما میتونیم به عنوان بهترین طنزنویس‌های دو دهه اخیر در موردشون صحبت کنیم. نوشتن نثر طنز مثل هر کار ادبی دیگه ای دو تا ماجرای اصلی داره، خیلی بخونیم خیلی بنویسیم. یعنی من فکر نمی کنم هیچ راهکاری بهتر از این بشه پیش پای کسی رو گذاشتش. بیشتر خوندن، یعنی آثار طنز بیشتر بخونیم و البته در کنارش ادبیات غیر طنز، و بیشتر نوشتن یعنی اینکه تمرین و ممارسته که ما رو به نتیجه میرسونه، حتی در شروع تقلید. اما به هر حال اگر بخوایم که شما مشخصا میگین که به مطلب رو چه جوری نوشتن، چیزی که من دوست دارم بگم اینه که شاید طنز نویسی یک نوع نگاهه. یعنی بیشتر از اینکه بخوایم روی فنش تاکید بکنیم، نگاه طنزآمیز فرد باید داشته باشه تا بتونه طنز نویس بشه. نمیتونم بگم که این چقدر خدادادیه یا اکتسابیه، اما این رو باور رو دارم که اگر اون نگاه طنز نباشه، با ضرب و زور نمیشه یک مطلبی رو طنز کردش. نگاه طنزه که میتونه از مطلبی که حتی به ظاهر هیچ کلمه خندداری هم توش وجود نداره، یک مطلب طنز بیرون بیاره. اما یه مسئله هست، شما میتونید توی فضای قرار بگیرید که اون فضا استعداد شما رو پرورش بده یا ذوق شما رو در حقیقت توی یک مسیر درستی بندازه. به همین خاطر هستش قرار گرفتن توی حالا کارگاه ها یا کلاس هایی که اینها میتونن شما رو توی این فضا قرار بدن، یه دفعه احساس کنید ذوقتون بیرون اومده، اینها مؤثر هستش. حالا مثلا توی این سال ها من دیدم افرادی هستن که سری کارگاه هایی را انداختن، هم به طور مشخص مکتب خانه طنز که دفتر طنز داشته، اینها حتما یه فضاهایی ایجاد میکنن که مؤثر هستش برای کسانی که علاقمند هستن به طنز نویسی. از نظر من هر کتاب طنز در خور توجهی که چاپ شده یک منبع خوبی برای مطالعه هستش. نشریات طنز منبع خوبی برای مطالعه هستن. حالا کتاب هایی مثلا که اصلا به طور تخصصی به بحث طنز توجه کردن، مثلا از شاخصتریناشون کتاب خنده برگسون هستش، یا کتابی به اسم نشان شناسی مطایبه که احمد اخوت منتشر کرده، علی اصغر علوی کتاب بررسی داره تاریخ طنز و شوخ طبعی در ایران که اون هم دانستنش میتونه برای کسی که علاقه منده به طنز جالب باشه، محسن سلیمانی در این سالهای اخیر کتاب طنز پردازی به زبان ساده رو در آورده که سعی کرده یه نظم و ترتیبی حالا بده، به سری حتی تمرین های طنز نویسی توش بیاره، اون هم کتاب جالبی هستش. مقالاتی که توی این سالها جای مختلف در مورد طنز نویسی چاپ شده، خود سوره خاطرم هستش که مجموعه کتاب های طنز، کتاب طنز در می آوردش که مقالات خوبی توش بود، سالنامه های گل آقا که چیزی بود نام حدود 14 15 شماره در اومدن، مقاله های بسیار خوبی درباره طنز و طنز نویسی و تاریخچه طنز توشون هستش. همه اینها در کنار هم میتونن منابع خوبی باشن برای مطالعه کسی که به طنز نویسی علاقمنده و حتما کمکش میکنه. قدیمی ها میگفتن که خنده بر هر درد بی درمان دواست. ما در روزگار کرونایی هستیم که گویا درد بی درمانه، اجالتا درمانش پیدا نشده، پس شاید خنده بتونه درمانش بکنه. امیدوارم که در این ایام همه سلامت باشن، هیچکس بیمار نشه، اگر بیمار شد خودش رو قرنطینه کنه، خیلی سریع دوباره به میون ما برگرده. از شما هم ممنونم به خاطر برنامه و امیدوارم که روزگاری خوش داشته باشید.
ما از شما ممنونیم خانم سفرزاده، به خاطر کلام سنجیده و آموزندتون. از شما شنونده فرهیخته هم تشکر میکنم که در دگرخند 144 همراه ما بودید. برای شما و خانواده محترمتون و همه مردم جهان آرزوی سلامتی و شادمانی دارم. ما رو در سایت دفتر طنز حوزه هنری به نشانی www.daftartanz.com دنبال کنید و در پایان این تک پیت رو تقدیم گل روی شما میکنم. می کشد دیو قصه را در بند، می کشد دیو قصه را در بند، طرح تعویض اخم با لبخند، لبتون خندون و دلتون قندون. یا حق.